Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
ما عمرمون رو توی این توده گوشت گرم یعنی بدن میگذرونیم. با این حال تقریبا هیچ وقت اونو جدی نمیگیریم. این جمله نویسنده کتاب بدن آقای بیل برایسونه. این کتاب یعنی کتاب بدن بی تفاوتی ما رو نسبت به بدنمون از بین میبره. اگه دنبال یه راهنمای سفر به بدن انسان میگردید، این بهترین کتابه. به اعتقاد نیویورک تایمز، این یک کتاب آموزنده، سرگرم کننده و شوکه کننده است. و به اعتقاد واشنگتن پست، یک کتاب جذاب که با کمک ده ها متخصص و با مراجعه به 200 کتاب منبع نوشته شده. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های پادکست کتاب جیبی. با اپیزود 68 در خدمت شما هستم. این قسمت در دی ماه 1401 منتشر میشه و من مهدی بهمنی گوینده این اپیزود با شما درباره کتاب بدن نوشته آقای بیل برایسون میخوام صحبت کنم. کتابی که از خوندن و خلاصه کردنش خیلی خوشحالم و میتونم به جرئت بگم تا قبل از خوندن این کتاب هیچی درباره بدن نمیدونستم، اما بعد از خوندن این کتاب اطلاعاتی گیرم اومد که شاید یک جا نمیتونستم این اطلاعات رو در مورد بدن به دست بیارم. بیان بیل برایسون جدن سحر کننده، جذاب و همچنین شوخ طبعی این آدم سرتاسر کتاب موج میزنه. امیدوارم این اپیزود باعث بشه که خودتون برید سراغ کتاب و مطالعهش کنید. وقتی بیل برایسون تو این کتاب نقشه بدنتون رو براتون ترسیم میکنه و جلو چشم شما میاره، اصلا شور و نشاطی بهتون دست میده که وصف ناشدنیه. یه کتاب کاملا علمی اما با یه مغناطیس بالا و خارق‌العاده. برای خود من که سیاحت به دنیای عجیب و غریب بدن، اونم از سر تا پا، واقعا خیلی لذت بخش بود. دیگه کم کم با هم بریم سراغ خلاصه کتاب بدن نوشته بیل برایسون. به نظر شما تمام مواد شیمیایی که بدن ما ازش تشکیل شده رو میشه با چه مبلغی از بازار تهیه کرد؟ شاید باورتون نشه، با زیر 200 دلار. 59 عنصر برای ساختن یه انسان لازمه و با همین مبلغی که گفتیم میتونید اینها رو از مغازه بخرید. خب تا اینجاش که کار سختی نبود. نکته تو اینه که هر چقدر پول بدید و با هر دقتی همین مواد رو هم سوار کنید، بازم نمیتونید یه انسان بسازید. نه یه انسان، بلکه یه سلول زنده انسانی هم نمیتونید بسازید. و این یعنی معجزه حیات. جای تأسف داره که ما داخل این توده گرم گوشت عمرمون رو میگذرونیم ولی تقریبا هیچی درباره‌اش نمیدونیم. مثلا شما میدونید که ما روزی چند بار چشمک میزنیم، پلک میزنیم؟ 500 بار، 1000 بار، نه 14000 بار. و این یعنی هر روز 23 دقیقه چشمای ما بسته است. یا اینکه میدونید تو هر ثانیه بدن ما چند تا گلبول قرمز میسازه؟ 1000 تا، 10000 تا، نه 1,000,000 گلبول قرمز. هر گلبول قرمز 150,000 بار تو بدن انسان حرکت میکنه، اکسیژن رو به سلولهای شما میرسونه و وقتی هم کهنه شد خودش رو معرفی میکنه تا بی سر و صدا کشته بشه. یا به نظر شما چند تا اتم برای ساخت ما نیازه؟ 7,000,000,000,000,000,000 اتم. فکر میکنید طول روده های ما انسان ها چقدره؟ اگر روده های ما رو پهن کنن رو زمین به اندازه یه زمین تنیس رو میپوشونه و طول راه های هوایی توی روده های ما به اندازه مساحت کل آمریکاست. طول رگه های خونی ما چقدره؟ 2.5 برابر کره زمین. شگفت انگیزتر دی ان ای ماست. ما 1 متر دی ان ای داخل هر سلول خودمون داریم. اگر دی ان ای های داخل سلول های بدن رو به هم وصل کنیم از منظومه شمسی هم خارج میشه و میرسه به سیاره پلوتون، یعنی 16,000,000,000 کیلومتر از سطح زمین. این یعنی چی؟ یعنی ما کیهانی هستیم. یه جور دیگه هم میشه گفت اگه 20,000,000,000 رشته دی ان ای رو هم دیگه بذاریم تازه میشه عرض یه تار موی نازک انسان. دی ان ای میتونه 10,000,000 سال دووم بیاره. هیچ کدوم از چیزهایی که الان ما داریم، طلا، جواهرات، ماشین، خونه، عمرشون 1,000 سال هم نمیشه. اما دی ان ای انسان ولو تو گذشته های دور قابل شناساییه. حالا کار دی ان ای چیه؟ ایجاد دی ان ای بیشتر. دی ان ای چیه اصلا؟ دفترچه راهنمای ساختن من و شما. دی ان ای دوتا رشته داره، کروموزوم و ژن. شکلش هم خیلی مشهوره، همون مارپیچ دوگانه که تو عکسا دیدیم. دوتا رشته کروموزوم و ژن به هم تافته شدن، پیچ خوردن. و کار این ژن چیه؟ کار ژن بقای نسل من و شماست. تو این 3,000,000,000 سالی که از حیات انسان هم میگذره خط توارث یه بار هم شکسته نشده. این یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از نیاکان ما قبل از مرگشون ماده ژنتیکی خودشون رو به نسل بعد منتقل کردن. کار خاص دیگه ژن چیه؟ آماده کردن دستورالعمل ساخت پروتئین. برآورد میشه حدود 1,000,000 پروتئین در بدن ما وجود داره. اما پارادوکس ژنتیک چیه؟ اینه که همه ما با هم فرق داریم اما از نظر ژنتیکی کاملا یکسانیم. همه ما انسان ها 99.9% دی ان ای ما مشترکه، اما هیچ دوتا انسانی رو شما نمیبینید که شبیه هم دیگه باشن. خیلی وقتا هم بدن ما رو تشبیه به ماشین میکنن. بدن ما چند دهه است که 24 ساعته داره کار میکنه بدون اینکه نیاز به سرویس منظم یا نصب قطعات یدکی داشته باشه و این فرقش با ماشینه. با یه مختصر آب و غذا زنده میمونه و نرم و نازک، چست و چابک، قشنگ شروع میکنه به کار کردن. بدن قابل انعطافه، خودش رو تکثیر میکنه، جوک میگه، عاطفه داره، لذت میبره و خیلی کارهای دیگه. حالا شما چند تا ماشین رو میشناسید که اینجوری باشن؟ به قول نویسنده این کتاب آقای بیل برایسون، شما واقعا یه اعجوبه هستید. حالا ما در مقابل این وجود شکوهمند چجوری سرخم میکنیم و ادای احترام میکنیم؟ خوردن بیشتر، ورزش کمتر. با این حال بدن ما سالها مهربانانه و معجزه آسا داره از ما مراقبت میکنه، ما رو سر و پا نگه میداره. مثلا شما نگاه کنید هر روز بین 1 تا 5 سلول بدن ما سرطانی میشه ولی دستگاه ایمنی ما اونا رو میگیره و میکشه. فکرشو بکنید، هفته 10-20 بار یا 1,000 بار در سال ما وحشتناکترین بیماری دوران رو میگیریم، یعنی همون سرطان رو، و هر بار بدن داره ما رو نجات میده. البته ممکنه به طور نادر این سرطان ما رو بکشه اگه بهش مبتلا بشیم، اما نوعا جون سالم به در میبریم. بدن ما همچنین 37 تریلیون سلول داره که تمام وقت دارن کارشون رو درست و صحیح انجام میدن. هزاران چیزی که میتونه ما رو بکشه. طبق نظر سازمان بهداشت جهانی بالای 8000 بیماری و مشکل بهداشتی داره ما رو تهدید میکنه. اما سلول‌های بدن ما دارن از دستشون قصر در میرن. حالا این مقدمه رو گفتم که فصل اول کتاب رو به خودش اختصاص میداد. اما طبق روال کتاب میخوام برم سراغ قسمت‌های مختلف بدن و دونه دونه اینها رو به شما معرفی بکنم. از پوست و مو هم شروع میکنیم، ببینیم که چه سر و سری در پوست و موی من و شما وجود داره. پوست بزرگترین و کارآمدترین عضو بدن ما هست. جلو ضربه رو میگیره، حس لذت به ما میده، از نور خورشید ما رو محافظت میکنه، خودش رو ترمیم میکنه. زیبایی ما از پوسته. اندازش هم حدود 2 متر مربع هست، وزنش هم حدود 5 تا 7 کیلوگرمه. پوست پلک های بدن ما از همه جا نازکتره. پوست کف پا و پاشنه پا از همه جا کلوفتره. مثل قلب و کلیه هم پوست نیست که نارسایی پیدا کنه. لایه بیرونی پوست ما کلن از سلولای مرده تشکیل شده که بهش میگیم اپیدرم. حساب کنید چیزی که ما رو حسابی داره خوشگل میکنه، یعنی پوست، خودش قسمت بیرونیش مرده است. این لایه بیرونی پوستم داره هر ماه جایگزین میشه. ما تو هر دقیقه 25,000 تا پوسته میندازیم. بد جوری پوست اندازی داریم میکنیم. به این پوسته ها هم گفته میشه فلس. ما در سال 0.5 کیلو پوسته میندازیم، فلس میندازیم. عایق زیر پوست ما هم از جنس کراتینه. پوست ما سوراخ سوراخه و به خاطر همین روغن یا همین کراتین از زیر پوست، از این سوراخ ها میاد به روی پوست و پوست ما رو نرم میکنه. رنگ پوست ما هم به هیچ وجه تعیین کننده شخصیت ما نیست، یه واکنش در مقابل نور. پس از نظر زیست شناختی چیزی به نام نژاد وجود نداره، اما میبینیم و میدونیم که چقدر را به خاطر رنگ پوستشون دارن به بردگی کشیده میشن. اینکه تو دعوا رنگ صورت ما سرخ میشه هم جز سوالاییه که بی جوابه. فقط اینو میدونیم که وقتی بدن میخواد دعوا کنه، خون به طرف جایی که بیشتر نیازه هدایت میشه، یعنی کجا؟ صورت. اما چرا صورت؟ هیچکی نمیدونه. گفتن شاید به خاطر فراری دادن حریفه. چشم آبی و چشم سبز شدن آدم ها به خاطر چیه؟ به خاطر زیادی این رنگ دونه ها تو عنبی چشمه یا کم بودنش؟ کم بودنش. این رنگ دونه ها نسبت به رنگ دونه های دیگه کمترن، درست برخلاف اون چیزی که ما تصور میکنیم. و جالب هم اینه که رنگ پوست طرف ممکنه سیاه باشه اما چشماش آبی یا سبز، که هنوز علم علتش رو نتونسته بفهمه. همینجا یه چیزی رو بگم که نویسنده زیاد تو کتاب تکرار میکنه و اون که هنوز علم به خیلی از جوابها نرسیده و هنوز اول راهه و این نشون میده که هنوز علم در مورد بدن چقدر کم میدونه. خب ما پوست بیمو داریم و پوست بامو. بیمو مثل لب، مثل نوک سینه ها، مثل نواحی آلت تناسلی، کف دست و پامون. بدن ما 5 میلیون مو هم داره. فقط پستاندارا هستن که مو دارن. مو ما رو گرم نگه میداره، از ضربه حفظ میکنه، استتارمون میکنه و از نور فرابنفش حفظمون میکنه. هنوز نمیدونیم که چرا وقتی میترسیم موامون سیخ میشه و این اصلا چه فایده ای داره. البته مثل سرخ شدن پوست صورت شاید اینجا هم باعث فراری دادن طرف مقابل بشه، شاید. حالا فایده موهای زیر بغل و زیر شکم چیه؟ هنوز کسی نمیدونه. شاید نشانه بلوغ جنسی باشه. خب ریشه موی ما با کوتاه کردن و تراشیدن مقاوم و قوی میشه؟ نه، این یه حرف اشتباهه. موها تو تیغ بزن کوتاه کن پرپشت‌تر میشه. نه، موی ما در طول عمرمون 7.5 متر رشد میکنه. اما یه رشته موی ما در روز 1/3 میلیمتر فقط رشد میکنه. هنوزم کسی نمیدونه که شیارهای نوک انگشتای ما برای چیه، یا اینکه وقتی میریم حموم چرا انگشتامون چروک میشه. از مزیت عرق کردن هم غافل نیستیم دیگه، کولر طبیعی بدن ماست. حیوانا با لهله زدن خودشونو خنک میکنن. هر آدمی با وزن 70 کیلوگرم 40 لیتر آب تو بدنش داره و هر روز 1.5 لیتر به خاطر عرق کردن، به خاطر تنفس و به خاطر ادرار از دست میده. اگه این تعریق از 10 لیتر بگذره بدن میره تو شوک و ممکنه بمیره. عرق ما هم 99.5% از آبه، بقیهش نمک و مواد شیمیاییه. حالا وقتی چرا استرس داریم عرق میکنیم؟ چون همراه عرق کردن آدرنالین هم داره فعال میشه، لذا وقتی استرس ما رو میگیره خیس عرق میشیم. عرق به خودی خودش بوی نداره، باکتری ها باعث بوی عرق میشن. ما تو هر سانتیمتر مربع از پوستمون 100,000 میکروب داریم. میکروب بدن هر کس هم شخصی مال خودشه و با نوع صابون و شامپو و مواد شویندش در ارتباطه، با نوع لباس پشمی یا کتونی که میپوشه در ارتباطه، بعد از سرکار دوش میگیره یا قبلش در ارتباطه. صابونهای ضد باکتری هم اصلا به درد نمیخوره، چون همراه باکتری بد باکتریای خوب رو هم میکشه و از بین میبره. علت خارش پوست رو هم هنوز کسی نفهمیده، چون هیچ جایی تو مغز اختصاص به خارش نداره که بشه روش تحقیق کرد. طولانی ترین تسکین خاروندن پشت و لذت بخش ترین خاروندن قوزک پاست. خارش خیالی هم جز بدترین نوع خارشه که مخصوص اونهایی که قطع عضون. از معماهای تلخ تاریخ هم چیه؟ ریزش مو. ما روزی 50-100 تا تار مو رو از دست میدیم و 60% مردا تو 50 سالگی تاس میشن و 1/5 تو سن 30 سالگی و هنوزم علتش معلوم نیست. گفتیم بوی عرق ما به خاطر باکتری ها هست؟ همینجا جا داره ما یه تشکر ویژه و جانانه از این باکتری ها داشته باشیم، چون اگه اونا نبودن اصلا ما زنده نبودیم. باکتری ها خیلی ریزن اما خیلی توانمند. عمرشون خیلی کوتاهه، حدود 20 دقیقه، اما بسیار قدرتمند. یه باکتری 3 روزه میتونه به اندازه تمام تاریخ بشر نسل باکتری تولید کنه. به نوعی سیاره زمین سیاره باکتری هاست. اصلا ما در خدمت این باکتری های عزیز هستیم. اونا نیازی به ما ندارن، اما ما به شدت برای زنده موندن بهشون نیاز داریم. همین الان که ما نشستیم داریم با هم حرف میزنیم، 40,000 باکتری ما رو به عنوان خونه خودشون میدونن. 900 گونه باکتری تو سوراخ های بینیه، 800 گونهش تو دهانه، 1,300 گونهش تو لثه هاست، 36,000 گونهش تو دستگاه گوارشه. وزن میکروبای شخصی بدن ما هم حدوداً 1.5 کیلوگرم هست، تقریبا به اندازه وزن مغز ما. هم اندازه سلولای بدن ما سلولای باکتری داریم، یعنی حدود 30 تریلیون. فقط سلولای انسانی بزرگترند، سلولای باکتری ریزترند. از نظر ژنتیکی ما 20,000 ژن داریم، اما 20 میلیون ژن باکتریایی داریم. این یعنی 99% ما از جنس باکتریه و 1% خودمونیم. جالبه بدونید با یه بوسه عاشقانه 1 میلیارد باکتری از یه دهان به دهان دیگه منتقل میشه. خوشبختانه اکثر میکروبا هم سفره ما هن و البته کاری هم به کار ما ندارن. یه کوچولو از اونا ما رو مریض میکنن که همش 1/3 عامل مرگ و میر تو دنیا هم هست. ویروس ماجراش یه خورده عجیب تره. خارج از سلول اگه باشه مرده است، اما داخل سلول باشه زنده است. ویروس ها از باکتری ها ریسترن و با این میکروسکوپ های معمولی هم دیده نمیشن. شایع ترین عفونت ویروسی هم که ما باش آشناییم سرماخوردگی. همه ما میدونیم که احتمال سرماخوردگی تو هوای سرد خیلی بیشتره، اما علم هنوز درست بودنش رو تایید نکرده. اینکه تو زمستون سرماخوردگی شایع‌تر از تابستونه شاید به خاطر اینه که بیشتر تو خونه و فضای بسته ما هستیم و راحت‌تر ویروس‌ها منتقل میشن. مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها هم فقط میکروب‌ها رو مقاوم‌تر می‌کنه. آنتیبیوتیک اصلا خودش مثل نارنجک دستیه، هم میکروب خوبو میکشه هم میکروب بدو. بعد از پوست و مو و باکتریا بریم سراغ مغز انسان، ببینیم که عجایب مغز ما چیه. خارق‌العاده ترین چیز در تمام عالم توده اسفنجی 1 کیلو 400 گرمی داخل سر ماست. 80% مغز رو آب و بقیهش رو چربی و پروتئین تشکیل میده. حیرت آور اینه که این سه تا ماده معمولی در کنار هم چجوری امکان تفکر، حافظه، بینایی رو برای ما دارن فراهم میکنن. وقتی ما تنها و ساکت سر جامون نشستیم و اشکاری نمی کنیم، مغز ما تو 30 ثانیه بیشتر از تلسکوپ فضایی هابل تو 30 سال اطلاعات پردازش میکنه. به اندازه یه دونه ماسه از مغز میتونه تمام فیلمهای سینمایی که تا حالا ساخته شده رو ذخیره کنه. کل مغز میتونه کل محتوای دیجیتال جهان رو ذخیره کنه. مغز یه عضو گرسنه است، چون فقط 2% وزن بدن رو تشکیل میده، اما 20% انرژی ما رو داره مصرف میکنه. اگه بیشتر خواستید درباره مغزم بدونید، پیشنهاد میکنم که اپیزود مغز پویا از پادکست کتاب جیبی رو بشنوید. بعد از مغز میریم سراغ سر، ببینیم داستان سر چیه. همه میدونیم که ما بدون سر زنده نمیمونیم، ولی دقیقاً بعد از چه مدت زنده نمیمونیم؟ برآوردها میگه که وقتی سر از بدن جدا بشه، البته تمیز و مرتب، مغز بین 2 تا 7 ثانیه میتونه به کار کردن ادامه بده. 6 تا حالت چهره هم تو همه جا شما میبینید که هست، تو تمام صورتها. 6 تا حالت: ترس، خشم، تعجب، لذت، نفرت و غم. جهانی ترین حالت چهره چیه؟ لبخند. لبخند واقعی تنها حالت چهره است که نمیشه تصنعی انجامش بدیم ما. لبخند خود به خودی وقتی اتفاق میفته که ما ماهیچه های دور چشممون جمع میشن و ما هم هیچ کنترلی روش نداریم. برق خوشحالی رو هم نمیشه تصنعی انجام داد، چون با لبخند تو چشم هامون این برق ظاهر میشه. در صورت ما ابرو چه کار میکنه؟ یه نظر اینه که نمیذاره عرق رو چشمامون بریزه و کار ناودونی رو میکنه، اما به نظر میرسه کار اصلیش انتقال احساساته. فکر کنید که با ابرو بالا انداختن ما چقدر میتونیم پیام منتقل کنیم. یکی از دلایلی که مونالیزا اسرارآمیز به نظر میاد اینه که ابرو نداره. موجه‌ها چی کار میکنن تو صورت؟ میگن نمیذاره گرد و غبار وارد چشم بشه، ولی ظاهرا فایده اصلیش اینه که جذابیت چهره رو بیشتر میکنه. هرچه موجه بلندتره جذابیت بیشتره. همیشه ما میگن که حواس پنجگانه، در صورتی که ما 33 تا حس داریم در بدنمون: حس تعادل، حس سرعت، حس گذر زمان، حس اشتها، که این حواس به ما میگن ما اصلا کجا هستیم و وضعیتمون چجوریه. الان میخوایم بریم سراغ دهان و گلو، درباره اینا صحبت کنیم. هر 30 ثانیه یک بار عمل بلعیدن رو ما انجام میدیم. وقتی غذا رو میبلعیم، این جاذبه نیست که لقمه رو میبره سمت معده، بلکه عضلات انقباض کننده هستن که لقمه رو هل میدن به طرف پایین. برای همینه که وارونه ما میتونیم غذا بخوریم. 50 تا ماهیچه به کار میفته تا یه تیکه غذا از لب ما به معده ما برسه. دهان شکلش گنبدیه و مرطوب. علت رطوبتش چیه؟ 12 تا قده بزاقی. هر فرد بزرگسالی هم روزی 1.5 لیتر بزاق ترشح میکنه. ما در طول عمرمون 30,000 لیتر بزاق ترشح میکنیم. بزاق یه ماده ضد درد قوی داره که 6 برابر قوی تر از مورفینه، اما چون مقدارش تو بزاق کمه، همیشه ما نشه نیستیم و درد رو وقتی لب یا زبونمون رو گاز میگیریم هنوز حس میکنیم. بوی بد دهان برای چیه؟ ما وقتی میخوابیم بزاق زیادی تولید نمی کنیم. به خاطر همین میکروب ها تکثیر میشن و باعث بوی بد دهان ما بعد از بیداری از خواب میشه. مسواک زدن قبل از خواب باعث میشه باکتری ها کم بشن. برای همینه که همسرمون اول صبح علاقه ای نداره که ما رو ببوسه. چون تو بازدم ما 150 تا ترکیب شیمیایی هست که بوی خوشی هم نداره. آشناترین اجزای دهان ما هم دندونه و زبان. دندون خیلی سخته، به طوری که بهش فسیل آماده هم میگن. اگه همه قسمت‌های بدن ما به خاک تبدیل بشه، آخرین اثر فیزیکی باقی مونده از ما همین دندون فسیل شده ماست. زبون یه ماهیچه است، اما به شدت حساسه و توی صحبت کردن و چشیدن غذا دخالت داره. ما 10,000 جوونه چشایی داریم که تو نواحی مختلف زبون ما پخشن، جز قسمت وسط زبون که هیچ جوونه چشایی نداره. پس این که گفته میشه هر مزه اصلی منطقه مشخص تو زبون ما داره یه افسانه است. این که شیرینی تو نوک زبون، ترشی دو طرف زبون، تلخی عقب زبونه، اینا درست نیست. چیزی که هنگام غذا خوردن ما احساس میکنیم طعم غذاست که شامل مزه و بوی غذا میشه. بو 70-90% طعم غذا رو تشکیل میده. حتی صدا روی خوشمزه بودن غذا تأثیر داره، مثل صدای قرش قرش چیپس خوردن. زبون کوچیکم جزو اعضای اسرارآمیزه. ظاهراً یه گلگیر برای دهنه، یعنی غذا رو به گلو هدایت میکنه، نمیذاره وارد بینی بشه. ضمناً کمک میکنه بزاق بیشتر تولید بشه. تو صحبت کردن ما هم که خب نقش ایفا میکنه. میخوایم بریم سراغ قلب و خون، ببینیم اینها چگونه عمل میکنند. قلب تخصصی ترین چیز داخل بدن ما هست. فقط یه کار به عهده‌اش هست و اونم تپیدنه. بیش از یک بار در ثانیه میتپه. حدود 100,000 بار در روز، 3.5 میلیارد بار در طول عمر. خون با فشار، نه با ملایمت، تو بدن میگردونه، به طوری که اگر رگ آورت ما پاره بشه خون تا 3 متر فواره میزنه. با این کار خستگی ناپذیرش واقعا معجزه است که به اندازه عمر ما داره دووم میاره. هر ساعت قلب 265 لیتر خون رو پمپاژ میکنه، یعنی روزی 6400 لیتر. این یعنی بیشتر از یک سال سوختی که ما تو باک ماشینمون میریزیم. وزن قلب کمتر از 0.5 کیلوه و 4 تا حفره ساده داره، 2 تا دهلیز و 2 تا بطن. خون وارد دهلیز میشه، از بطن خارج میشه. 15% خون رو قلب به مغز میفرسته، 20% رو به کلیه ها. قرن 20 رو هم به حق میشه قرن قلب بنامیم، چون هیچ عرصه تو پزشکی به اندازه قلب پیشرفت نداشته. الان عملای باز قلب رو دارن به راحتی انجام میدن، اونم در حالی که قلب داره میتپه. یه مرد بالغ 5 لیتر خون در بدنش داره و این خون همه جای بدنش هست، به طوری که شما هر جا سوزن بزنید خون در میاد. 40,000 کیلومتر ما رگ خونی تو بدنمون داریم. خون ما پرونده اطلاعات بدن ما هست. به خاطر همین پزشکا این همه علاقه به آزمایش خون دارن. خون 4 تا لایه هم داره: گلوبول قرمز، گلوبول سفید، پلاکت و پلاسما. نصف حجم خون پلاسماست. بیشتر از 90% پلاسما هم آبه. 44% حجم خون گلوبول قرمزه، که این گلوبول قرمز کارش اینه که اکسیژن رو بفرسته. یه قاشق چای خوری خون ما 25 میلیارد گلوبول قرمز داره. هر گلوبول قرمز هم 4 ماه دووم میاره و 150,000 بار تو بدن ما میگرده و قبل از اینکه از چرخه حیات خارج بشه 160 کیلومتر مسافت طی میکنه. ما روزی 100 میلیارد گلوبول قرمز خون دور میریزیم. همین باعث میشه که مدفوع ما قهوه‌ای بشه. گلوبول سفید با عفونت مبارزه میکنه. حجم گلوبول سفید 1/700 حجم گلوبول قرمز به نسبت، یعنی کمتر از 1% کل خون گلوبول سفیده. 1% دیگه پلاکتان. نقش پلاکت چیه؟ انعقاد خون، بند آوردن خون. یعنی به محض اینکه زخم بشه و خون ریزی کنه بدن ما، پلاکت ها میان دور زخم جمع میشن و یه لخته تشکیل میدن. عمر پلاکت هم یه هفته است و بعد از اون جایگزین میشه. خون چرا تیره یا روشنه؟ خونی که از ریه ها میاد پر از اکسیژنه و قرمز روشنه. خونی که به ریه ها برمیگرده اکسیژن نداره، برای همین تیره است و این یعنی تنفس. قضیه گروه های خونی چیه؟ خون افراد مختلف که با هم مخلوط میشه گاهی لخته میشه، گاهی لخته نمیشه. گروه خونی O که البته درسته صفر یا زیرو هست به هیچ وجه لخته نمیشه. فایده دیگه ای که گروه خونی داره تعیین والده، اینکه این بچه متعلق به کدوم پدر و مادر هست. خونی که ذخیره میشه چقدر چند روز میتونه دوام بیاره کارایی داشته باشه؟ 2.5 هفته. بعدش معلوم نیست دیگه مؤثر باشه. 50 ساله که پژوهشگرا دارن درباره خون مصنوعی کار میکنن اما تا حالا موفق نشدن. میخوام بریم سراغ مواد شیمیایی بدن و بیشتر درباره صحبت بکنیم. انسولین یکی از مواد شیمیایی بدنه. انسولین چیه؟ یه پروتئین کوچیکه که قند خون رو تنظیم میکنه، تعادل نگه میداره. پس یه پروتئینه که قند خون رو متعادل نگه میداره. اینو میگن انسولین. زیاد و کم شدنش پیامداش وحشتناکه. هر مولکول انسولین فقط 5 تا 15 دقیقه دووم میاره. بنابراین بدن دائم داره درخواست انسولین میکنه. کشف انسولین و تزریق انسولین به بدن برای مریضای دیابتی میشه گفت یکی از بزرگترین پیروزی‌های علم پزشکی بود. دو نوع دیابت هم ما داریم دیگه، نوع 1 که تولید انسولین تو بدن کاملا متوقف میشه و نوع 2 که انسولین دیگه اثرش کم میشه. دیابت نوع 1 معمولا وراثتیه، دیابت نوع 2 معمولا نتیجه سبک زندگیه. البته بعضی وقتا هم دیابت نوع 2 میتونه وراثتی هم باشد. متاسفانه انسولین رو نمیشه به صورت خوراکی مصرف کرد، چون تو روده قبل از جذب شدن تجزیه میشه، برای همین باید تزریقش کرد. انسولین کارش چیه؟ کارش پیک موتوری تو بدنه، پیام‌های شیمیایی رو به سرتاسر بدن میرسونه. ما مگه چند تا هورمون در بدنمون داریم؟ کسی دقیق نمیدونه، ولی یه صدتایی میتونه باشه، یعنی تا حالا مقدارش کشف شده. هورمون کجا تولید میشه؟ تو غدد بدن. ما چند نوع غدد داریم؟ درون ریز و برون ریز. غدد درون ریز محصولش رو میریزن داخل گردش خون، مثل غده تیروئید، مثل هیپوفیز، مثل لوزالمعده، مثل بیضه، مثل تخمدان. غدد بیرون ریز روی سطح بدن ترشح میشن. مثل چی؟ مثل غدد عرق که میریزن روی پوست و ترشح میشن. غدد درون ریز خیلی کوچیکن اما عامل سلامتی ما هستن. مثلا غده هیپوفیز که در مغز ما هست به اندازه یه لوبیاست، ولی اثراتش خیلی بزرگه. رشد قد ما به عهده این هست. هیپوفیز رو میشه ارباب غده ها ازش نام برد، چون مسئول تولید هورمون رشده. هیپوفیز به نوعی زندگی ما رو داره کنترل میکنه و اکثر هورمون های دیگه هم تحت نظر این هستن. برای همه فوق‌العاده مهمه. اگر زیاد ترشح کنه رشد قد ما میشه 270 سانتیمتر که بعضی وقتا کشنده است، همین قد بیش از حد بلند. چنانچه جون یه جوان رو تو سن 22 سالگی گرفت. سایز کفشاش 80 بود و مجبور بود پروتز به پاهاش ببنده تا بتونه راه بره و برای همین پاهاش زخمی شد، عفونی شد و بالاخره در خواب در سن 22 سالگی فوت کرد. قده بزرگ هم داریم مثل کبد که قده بزرگه و 1.5 کیلوگرم وزنشه، تقریبا هم وزن مغز ما. قده کبد وظیفش چیه؟ پروظیفه ترین عضو فعال بدنه. اگه از کار بیفته کبد ظرف چند ساعت ما میمیریم. کبد روی 500 فرایند متابولیک دخالت داره، کبد آزمایشگاه بدنه، یک چهارم تمام خون ما داخل کبده. اگر دو سوم کبد رو هم برداریم، ظرف چند هفته به اندازه اولیش بر میگرده و این خاصیت نوسازی کبد هست. 100 تا اختلال ممکنه از کبد بروز کنه که خیلیش واقعا خطرناکه. کبد چربی که از اون موارده، یک سوم بیماری‌های کبد به خاطر مصرف بیش از حد الکل هست. تقریبا یک سوم همه ما تو مراحل اولیه کبد چرب غیر الکلی قرار داریم و خوشبختانه از این حد جلوتر نمیره. آزاردهنده ترین ویژگی نارسایی کبدم اینه که علامت نداره. تا زمانی که آسیب بزنه هیچ علامتی نداره. کلیه چیه؟ اسب کاری بدنه که از اعضای شیمیایی بدن ما محسوب میشه. کلیه هر روز 180 لیتر آب رو فراوری میکنه و 1.5 کیلو نمک رو داره تصفیه میکنه. کلیه ها 150 گرم بیشتر وزن ندارن. دلت میخواد اینجا درود بفرستم به روان تمام کسانی که به خاطر از بین رفتن کلیهشون و یا به خاطر دیالیز شدن بیش از حد از دنیا رفتن. گرامی بدارم یاد مادر دوست عزیزم جناب آقای کرمی رو که به تازگی به خاطر مشکل کلیه در بیمارستان از دنیا رفتن. اونجا من با یه منظره مواجه شدم که واقعا تعجب کردم و تا حالا ندیده بودم. دستگاه بسیار بزرگی که کار یه کلیه بسیار کوچک رو میکنه و واقعا این باعث حیرت انسان میشه. تصفیه مواد زائد کار اصلی کلیه است. سن که بالا میره کارای کلیه میاد پایین. بین 40 تا 70 سالگی کارای کلیه 50% افت میکنه و خطر سنگ کلیه به شدت میره بالا. دیابت علت اصلی نارسایی کلیویه. چاقی، فشار خون علت دیابته و میتونه باعث بشه که کلیه نارسایی پیدا کنه. مثانه عضو شیمیایی دیگه است که شبیه بادکنکه. وقتی پر میشه باد میکنه و بزرگ میشه. کم کم که سن بالا میره حالت کش اومدن مثانه کم میشه، مثل قبل نمیتونه گشاد بشه. دلیل زیاد دستشویی رفتن پیرها هم به خاطر همینه که مثانهشون دیگه مثل سابق کش نمیاد و زود پر میشه، باید خالی بشه با دستشویی رفتن. حالا میخوایم بریم سراغ اسکلت بدن. اسکلت بدن باید محکم باشه و در این حال انعطاف پذیر باشه. باید بتونیم محکم وایستیم اما در این حال راحت خم شیم. ما هم در واقع شلیم هم سفت. زانو وقتی وای میستیم باید قفل بشه و بعد بلافاصله باید قفلش باز بشه تا بتونیم بشینیم یا زانو بزنیم. تمام این کارا باید هر روز و چندین دهه تکرار بشه. ربات رو نگاه کنید، حرکاتش پرشیه، به زحمت را میره، رو پله کله پا میشه، از یه بچه 3 ساله عقب میمونه. اینجاست که نقش خارق‌العاده اسکلت بدن خودش رو نشون میده. ما 206 تا استخون تو بدنمون داریم. 52 تا استخون تو پاست، دو برابر همین مقدار تو ستون فقراته و نصف استخونها برای دست و پا هست. جالبه بدونید که استخون فقط ما رو سر پا نگه نمیداره، بلکه هورمون هم خود استخوان تولید میکنه. استخوان مثل داربست فلزی و بیجون نیست، بافت زنده است. استخوان با ورزش بزرگتر میشه. استخوان در عین محکمی سبکه. کلن 9 کیلو وزن تمام استخوانهای ماست، اما همین 9 کیلو میتونه 1 تن فشار رو تحمل کنه. استخوان تنها عضوی در بدن هست که جای جوش خوردنش نمیمونه. اگه پاتون بشکنه بعد جوش خوردن محل جوش خوردن رو نمیتونید پیدا کنید. استخوان در صورت بریده شدن اگر در حالت کشسانی به تو قالب خارجی قرار بگیره میتونه رشد کنه. مثلا 30 سانتی متر رو بردارید، ببرید، دوباره برمیگره به اندازه اولش. البته با اون شرایط که گفتیم. ماهیچه هم عضویه که قسمت اعظم بدن ما رو پوشونده. ما 600 تا ماهیچه داریم. تو قنچه کردن لبها، تو پلک زدن، حتی تو حرکت غذا تو دستگاه گوارش ما ماهیچه داریم که کار میکنه. فقط برای سرپا وایستادن ما 100 تا ماهیچه درگیر میشه. خوندن کلمات به وسیله حرکت چشم ها 2 جین ماهیچه نیاز داره. تکون بدید انگشت شستتون رو 10 تا ماهیچه داره کار میکنه. قلب و زبون هم ماهیچن. 40% بدن اصلا ماهیچه است. 40% انرژی ما رو همین ماهیچه ها دارن مصرف میکنن. اگه از ماهیچه استفاده نکنیم کشششش کم میشه. عالی ترین جلوه ی آفرینش تو بدن از چشمم بالاتر دسته. دست 29 تا استخون داره، 17 تا ماهیچه، 2 تا شریان اصلی، 3 تا عصب بزرگ و 45 تا عصب دیگه و 123 ربات. همه اینا هماهنگ دارن کار میکنن. خود انگشت شست ما 3 تا ماهیچه داره و این انگشت شست تو هیچ حیوان دیگه‌ای حتی شامپانزه‌ها که شبیه ما هستن وجود نداره. همین 3 تا ماهیچه در شست از مهمترین پایه‌های تمدن بشری محسوب میشه. با کمک این انگشته که ما میتونیم قلم رو به دست بگیریم. انگشت شست رو اگه دقت کنید برخلاف انگشت‌های دیگه به پهلوه. تو تایپ کردن کلیدها رو با نوک انگشت میزنیم، اما با انگشت شست با پهلوش کار میکنیم. با پهلوی انگشت شست دکمه ها رو میزنیم. هنرنمایی و چرخش شست دست ما رو فوق‌العاده توانمند کرده. پاها حکم ضربگیر رو برا ما دارن، حکم سکو رو دارن، حکم هل دهنده رو دارن. با هر قدم این سه تا کار همزمان داره انجام میشه: ضربگیر، سکو، هل دهنده. گودی کف پای ما حکم فنر داره و راه رفتن رو مثل یه پرش و ریتمیک برای ما انجام میده. برخلاف میمون ها که مثل ما چابک نیستن، کف پاشون صافه. پاها برای اینکه وزن زیاد رو تحمل کنه طراحی نشده. برای همین اگر زیاد وایستده باشیم در طول روز آخر شب پاهامون درد میگیره. هرچه جثه ما بزرگتر باشه استخونهامون هم حجیمتره. در حیوانات هم همینطوره. مثلا 13% بدن فیل استخوانه، اما یه حشره 4% بدنش استخوانه. برخلاف استخون قزروف امکان ترمیم و نوسازی متاسفانه نداره. قزروف چون با خون تغذیه نمیشه برخلاف استخوان، بهترین راه نگهداری ازش حرکت دادن قزروفه. بدترین کاری که به قزروف آسیب میزنه اضافه وزنه. اضافه وزن 10 تا 15 کیلو مثل این میمونه که دو تا توپ بولینگ رو به خودمون ببندیم و راه بریم. آخر شب میبینید دیگه چی به سر زانوهاتون و لگنتون میاد از درد. تو میان سالی هر سال ما 1% از توده استخونیمون رو از دست میدیم. به خاطر همین سالمندا زیاد دچار شکستن استخون میشن، مخصوصا شکستن لگن. 40% افراد بالای 75 سال که لگنشون میشکنه دیگه نمیتونن از خودشون مراقبت کنن و کارهاشون رو انجام بدن و واقعا ضربه فنی میشن. 10%شون در عرض 1 ماه میمیرن. 30% ظرف 1 سال میمیرن. به قول یه جراح بریتانیایی به شوخی میگفت ما از لگن به دنیا میایم و با لگن از دنیا میریم. اما راه رفتن، راه رفتن بیشتر از اون چی که ما تصور میکنیم مهارت نیاز داره. وقتی شما دارید حرکت میکنید یکی از دو پاتون 90% اوقات از زمین بالاتره. یعنی ما دائم داریم با جاذبه زمین میجنگیم و برای حفظ تعادلمون رقابت میکنیم. این انسانی که از بین 250 گونه نخستیان میتونه بلند شه و روی دوتا پاش راه بره. هیچ میمونی رو نمیشه آموزش داد که مثل آدم راه بره. اونا مجبورن اردکوار راه برن. حتی شامپانزه برای اینکه رو زمین راه بره 4 برابر ما انرژی میسوزونه. اما چرا ما میتونیم راه بریم؟ کف پای ما یه قوس داره و مثل فنر عمل میکنه. ستون فقرات ما مارپیچه، مسیر اعصاب و عروق ما هم تغییر پیدا کرده و این اصلاح و تکامل در بدن اتفاق افتاده تا ما بتونیم راه بریم. برای اینکه زیاد گرممون نشه موقع راه رفتن، بدنمون بیمو شده و قده‌های عرق‌هامون زیاد شده. سرمون تکامل پیدا کرده، صورتمون مسطح شده، پوزه نداریم، پیشونیمون بلنده تا مغز بزرگ داخل جمجمه ما جا بشه. دندونای ما کوچیکه، آروارهامون ظریفه چون ما غذاها رو میپزیم میخوریم، زبونمون گردتر و کوتاه‌تره و همه اینا باعث شده علاوه بر راه رفتن ما بتونیم حرف بزنیم. ما سریع‌ترین موجودات نیستیم، ولی سرعت انسان میتونه به 32 کیلومتر در ساعت برسه. ولی اگر قرار باشه یه روز داغ با بز کوهی ما مسابقه بدیم میتونیم شکستش بدیم، چون ما برای خنک شدن بدنمون عرق میکنه، اما حیوانات دیگه با لح لح زدن حرارت رو دفع میکنن. اکثر حیوانات بزرگ بیشتر از 15 کیلومتر نمیتونن بدوئن. دانیل لیبرمن از دانشگاه هاروارد میگه که اولش ما میتونستیم راه بریم و از درخت بالا بریم، اما نمیتونستیم بدوییم. بعدن قدرت راه رفتن و دویدن پیدا کردیم، دیگه قدرت بالا رفتن رو نداشتیم. پس دویدن نوع سریع تر راه رفتن نیست، از نظر مکانیکی کاملا فرق میکنه. انسان‌های اولیه 6 میلیون سال پیش راه می‌رفتن، اما 4 میلیون سال بعد تونستند بدوئن و شکار کنن. بعد از 1.5 میلیون سال تونستن نیزه‌های نوکتیز بسازن و اونا رو پرتاب کنن. خود این پرتاب کردن هم خیلی جالبه. ما تو پرتاب کردن از تمام بدنمون استفاده می‌کنیم، نه فقط از دستمون. اگه می‌خواید اینو امتحان کنید، بدنتون رو ثابت نگه دارید، بعد سعی کنید که یه دارت رو پرتاب کنید. میبینید خیلی سخته، اما اگه یه قدم بردارید جلو، کمر و سینه رو بچرخونید، بازو و شونه رو بدید عقب، با قدرت میتونید راحت پرتاب خوبی داشته باشید. سرعت پرتاب ما میتونه به 145 کیلومتر بر ساعت برسه، مثل پرتاب کننده های حرفه‌ای بیسبال. البته راه رفتن رو دو پا یه سری پیامد هم داره، مثل درد کمر و زانو. رابطه راه رفتن و پیاده روی و حتی دویدن با سلامت هم یک چیزیه که پزشکا سال 1940 آزمایش روش انجام دادن. به مدت 2 سال اومدن 35,000 راننده و کمک راننده اتوبوس های 2 طبقه قدیمی رو بررسی کردن. دیدن راننده ها نسبت به کمک راننده ها به خاطر اینکه تحرکشون کمتره 2 برابر به حمله قلبی بیشتر مبتلا میشن، و این یعنی پیوند ورزش و سلامتی. کمک راننده ها هر شیفت 6 تا پله رو میرفتن بالا میامدن پایین، برای همین سالمتر از راننده ها بودن که دائم نشسته بودن. مطالعات بعدی هم که انجام شد نشون داد که پیاده روی منظم حمله قلبی و سکته مغزی رو بیشتر از 30% کم میکنه. یه فعالیت 11 دقیقه‌ای در روز بعد از 40 سالگی امید به زندگی ما رو میتونه 2% افزایش بده. فعال بودن 1 ساعت در روز امید به زندگی رو در ما 4 سال افزایش میده. به جرات میشه گفت که هیچ عضوی از بدن نیست که از ورزش نفع نبره. اگه قرص ورزش اختراع میشد 100% گرونترین داروی جهان هم میشد. وزن کم کردن هم خودش کار راحتی نیست. اگر 1 پوند بخوایم کم کنیم باید 35 مایل راه بریم یا معادلش 7 ساعت بدویم. البته به شرطی که غذامون هم کنترل کنیم، چون غذای زیاد اثرات ورزش رو اصلا خونسا میکنه. بر اساس یه مطالعه اگه شما بیشتر از روز 6 ساعت نشسته هستید، تو مردها 20%، تو خانما 50% خطر مرگ و میت بیشتر خواهد بود. 2 برابر احتمال دیابت، 2 برابر احتمال سکته قلبی بیشتر وجود داره. اگرم براتون ورزش سخته، بلند شید وایستید و با خود وایستادن در هر ساعت 100 کالری بیشتر مصرف میکنید. اگر راه برید میشه 180 کالری. حتی اگر شما زمان پخش آگهی‌های تلویزیون بلند شید تو اتاق راه برید، 60 کالری بیشتر میسوزونید در ساعت. لاغرها در طول روز 2.5 ساعت بیشتر از چاقها تحرک دارن، نه اینکه ورزش میکنن، فقط راه میرن، تحرک دارن. همین باعث میشه چربیشون جمع نشه. میرسیم به تعادل در بدن. یکی از چیزهای حیاتی که باید در بدن تعادل داشته باشه دمای بدنه. دمای بدن ما معمولاً 0.5 درجه بیشتر بالا پایین نمیشه از 37 درجه. در غیر این صورت مغز وارد بحران میشه، ممکنه منجر به مرگ ما بشه. برای حفظ این تعادل تو مغز یه ترموستاتی هست به نام هیپوتالاموس. من سعی کردم تو این اپیزود از اسم و اصطلاحات استفاده نکنم، ولی بعضی موقع دیگه مجبورم. هیپوتالاموس به بدن دستور میده با عرق کردن خودتو خنک کن، یا از طریق لرزیدن خودتو گرم کن. اما تو ماجرای تب واقعا ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته. آیا تب یه مکانیزم دفاعیه برای اینکه بیماری‌ها رو بکشه، یا اینکه بدن چند برابر داره تلاش میکنه که با عفونت مبارزه بکنه؟ اگه مکانیزم دفاعی باشه، پس بهتره که تب مسیر خودش رو طی کنه. چون 0.5 درجه دمای بدن میره بالا، یه نوع دفاع شخصی برای بدن هست، اشکالی نداره. اما اگر از یه حدی بالاتر رفت، اون وقته که باید کنترلش کرد. مسئله بعدی دستگاه ایمنی بدنه. 300 نوع مختلف از سلول‌های ایمنی در درون ما وجود داره. با این حال دستگاه ایمنی هر کسی منحصر به خودشه. برای همین تشخیص دستگاه ایمنی از قسمت‌های دیگه سخت‌تره. دستگاه ایمنی فقط با میکروب‌ها سر کار نداره، حتی به وضعیت ذهنی شما هم پاسخ میده. برای همینه که وقتی استرس داریم یا خیلی خسته ایم، احتمال عفونت در ما بیشتره. اما گاهی وقتا دستگاه ایمنی اشتباه میکنه، به خودی حمله میکنه که بهش میگیم بیماری‌های خود ایمنی، مثل آرتریت روماتوئید. شاید تو نگاه اول دیوونه کننده باشه که آقا چرا دستگاه ایمنی به خودش حمله میکنه، ولی وقتی به کارکردش نگاه میکنیم میبینیم نه، اصلا جای تعجب نداره. مثل این که به کسی که پشت رادار نشسته بگن آقا تو رادار هر شیء غریبه و خارجی که برات نامانوس بود رو تو آسمون شلیک بهش بکن. خب معمولا آدم درست شلیک میکنه، دید رادار معمولا درسته، اما ممکنه اون نیروی انسانی یا اون رادار یه جایی هم اشتباه بکنه و به خودی شلیک بکنه. اینجا هم کار به همین صورته. وظیفه سیستم ایمنی شناسایی هر چیزی تو بدنه که نباید اونجا باشه و اونها رو بکشه در صورت ضرورت. اما بعضی وقتا این اتفاق نمیفته، به خودی شلیک میکنه. به ظاهر مسئله ساده است اما بسیار پیچیده است. به خاطر همینه که بدن بعضی از افراد کلیه رو پس میزنه تو پیوند کلیه، چون یه عضو ناشناس و خارجی برای سیستم ایمنی و امنیتی بدنه. ما حدوداً 50 تا بیماری خود ایمنی داریم و همینجورم تعدادش در حال افزایشه. احتمال داره چون ما بیش از حد آنتیبیوتیک مصرف میکنیم بیماری های خود ایمنی بیشتر سراغمون بیاد. جنسیت تو بیماری خود ایمنی هم مطرحه. مثلا زنها دو برابر مردها MS میگیرن. 80% تمام بیماری های خود ایمنی هم در زنها اتفاق میفته. اما حیرت انگیزترین اختلال سیستم ایمنی بدنم آلرژیه. آلرژی همون چیزیه که آژیر سیستم ایمنی رو در میاره. آلرژی بلای زندگی مدرن امروزه. 50% افراد دارن ادعا میکنن که لاغر به یه چیزی آلرژی و حساسیت دارن. هرچی یه کشورم ثروتمندتره، شهرونداش آلرژی بیشتری دارن. ربطش هم کسی نمیدونه واقعا. شاید چون بیشتر تو معرض آلاینده ها قرار دارن. شاید بیش از حد از آنتیبیوتیک ها استفاده میکنن. شاید تحرک ندارن. شاید بیش از حد چاقن. چون آلرژی که ریشه ژنتیکی نداره. عجیبتر اینه که کودکانی که تو کشورهای توسعه یافته هستن و تمیزتر از کودکانی که در دوره های گذشته خودشون بودن دارن زندگی میکنن، اما آلرژی بیشتری میگیرن این بچه های تر و تمیز. مقصد بعدی ما ریه‌ها و تنفسه. شما هم یه تنفسی بکنید تا بریم سراغ ریه‌ها و تنفس بدن.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
ما هر روز 20,000 بار دم و بازدم میکنیم. 4,000 گالون هوا تنفس میکنیم. آبریزش بینی تو هوای سرد میتونید به خاطر چیه؟ همون دلیلی که تو هوای سرد شیشه پنجره ماشینتون غبار میکنه. هوای گرم ریه ها به هوای سرد بینی برخورد میکنه، قطرات آب شروع میکنه از بینیمون چکیدن. ریه کارش چیه؟ کارش پاکسازیه. هر روز تو شهر 20 میلیارد ذره خارجی رو ما داریم استنشاق میکنیم، مثل گرد و غبار. خیلی از اینا میتونه ما رو مریض کنه، اما نمیکنه. چرا؟ چون ریه در برابر این مهاجم ها داره سخت مقاومت میکنه، با سرفه و عطسه اونها رو خارج میکنه. عطسه ماجراش عجیبه، قطراتش میتونه 8 متر پرتاب بشه و تا 10 دقیقه میتونه تو هوا معلق بمونه، بعد به صورت یه سطح رسوب بکنه. وزن ریه هم رو هم 1 کیلوگرمه. نفس کشیدن ما یه کار غیر ارادیه. تو حبس نفس هم ما خیلی ضعیفیم. یه اسپانیایی تونسته رکورد حبس نفس رو بشکنه، 24 دقیقه نفس رو نگه داره. در مقایسه با اکثر پستاندارا ما خیلی تو این ماجرا ضعیفیم. شیر دریایی 2 ساعت میتونه زیر آب بمونه. مساحت ریه چقدره؟ 93 متر مربع. پس ببینید با چه بسته بندی ظریفی این 93 متر تو بدن چپونده شده. از بیماری‌های شایع ریوی آسمه که واقعا هیچ درمان قطعی براش نیست، علتش هم معلوم نشده. البته حدسایی زدن، آلودگی هوا، دود سیگار، آلرژی، ولی هیچ کدوم دقیق نیست. فقط میشه گفت که تنفس درست به خصوص در کودکان میتونه پیشگیری از آسم بکنه. جالب اینه که کودکانی که مشغول کتاب خوندن میشن نفسهای عمیق‌تری میکشن نسبت به بچه‌هایی که دارن تلویزیون میبینن، و چون عمیق‌تر و بیشتر نفس میکشن اونها رو از آسم دورتر نگه میداره. مسئله تنفسی دیگه سکسکه است، بازم درمان قطعی نداره، علتش معلوم نیست. رکورد جهانی سکسکه هم متعلق به یک کشاورزه که مدام 68 سال سکسکه کرده. اگه سکسکه شما شروع بشه و بعد از چند دقیقه قطع نشه، علم پزشکی واقعا هیچ راه حلی برای کمک به شما نداره. بهترین علاجهایی هم که از قدیما گفتن همون غافلگیر کردن و ترسوندن و مالیدن پشت گردن و آب خوردن و، اما اینا میدونیم هیچ کدومش علمی نیست. یه مقدارم درباره غذا میخوایم صحبت کنیم. پختن غذا مزیت‌های زیادی داره. سموم رو از بین میبره، مزه رو بهتر میکنه، جویدن رو راحت‌تر میکنه، میزان کالری جذب شده رو بیشتر میکنه. غذا 4 قسمت داره: آب، چربی، پروتئین و قند یا همون کربوهیدرات. قند وقتی هضم میشه فقط به قند تبدیل میشه و این یعنی یک کاسه پوفیلا یا یک بشقاب برنج مثل این میمونه که 9 قاشق چای خوری ما شکر بخوریم. باید مراقب قند باشیم چون قند فقط به قند تبدیل میشه. کلسترول یا چربی خوب و بد داره، کامل نباید حذفش کرد. خوردن فیبر و نون سبوسدار میتونه چربی رو تنظیم کنه. فیبر هم توی میوه هست، تو سبزی هست و کلن توی غذاهای گیاهی زیاده. فیبر چربی رو پایین نگه میداره. بدن ما دوست داره چربی رو ذخیره کنه و اینو از شکم جلو اومدمون و پهلوهای برآمدمون میتونیم ما کاملا بفهمیم. بدن یه جوری طراحی شده که مقدار لازم از چربی رو میسوزونه، بقیه رو ذخیره میکنه برای روز مبادا. چربی 2 جا ذخیره میشه، یا زیر پوست یا دور شکم، که بدترین چربی دور شکمه. اما آب، ما روزی 2.5 لیتر آب مصرف میکنیم و نصف این آب تو غذاهامونه. پس اینکه باید روزی 8 لیوان آب خورد یه اشتباه غذاییه. حتی مصرف بیش از حد آب میتونه خطرناک باشه. یه زن جوان تو کالیفرنیا سال 2007 6 لیتر آب رو در عرض 3 ساعت توی مسابقه نوشیدن آب سر کشید و بعد مرد. یه بازیکن فوتبال هم 2 گالن آب رو بعد از تمرین مسابقه نوشید و رفت به اغما و بعد هم دار فانی رو ودا گفت. به هر حال ما در طول عمرمون به اندازه 60 کامیون غذا میخوریم. ما تو زمانه‌ای هم هستیم که تعداد چاق‌ها از گرسنه‌ها بیشتره و این اضافه وزن گرفتن هم خیلی کار راحتیه. کافیه شما هفته یه کلوچه شکلاتی بخورید، سر سال 1 کیلو وزن اضافه کردید حداقل. پس به وزنمون حساس باشیم. اگه یه مرد 40 ساله روزی یه همبرگر بخوره، 1 سال از امیدش به زندگی کم میکنه، نه فقط چاقش میکنه. معمولا اینجور آدم ها کنار همبرگر سیگارم میکشن، مشروب ممکنه مصرف کنن، ورزشم که نمیکنن، همه دست به دست هم میده، میشه مرگ زودرس. یه قوطی نوشابه که 50% شکره از حد استاندارد اعلام شده بیشتر توش قند داره و این یعنی خطر. 1/5 جوانای آمریکایی دارن روزی یه قوطی نوشابه میخورن، در حالی که نوشابه کالری بالایی نداره و قند خالصه. نصف قند مورد استفاده ما تو غذاهاست و حواسمون هم نیست. حتی نون قند داره، سس سالاد، کچاپ، غذای فراوری شده، اینا همه پر از قنده. 1/4 کچاپ قنده که از قند کوکاکولا هم بیشتره. نمک هم برخلاف اون چی که گفته میشه برای ما حیاتیه. بدون نمک ما میمیریم. نمک نخوردن به اندازه آب نخوردن برای ما خطرناکه. بدن ما نمیتونه نمک تولید کنه، باید نمک تو غذاهای ما وجود داشته باشه. مصرف کم نمک باعث میشه خواب‌آلوده بشیم، ضعف پیدا کنیم، حتی بمیریم. زیاد مصرف کردنش هم باعث میشه فشار خونمون بره بالا و باعث نارسایی قلبی، سکته مغزی بشه. میرسیم به روده. روده یا همون کانال گوارش ما 12 متر طول داره. از زمانی که غذا رو میخوریم تا دفع برای مردها 55 ساعت، برای خانم‌ها 72 ساعت طول میکشه. غذا تو بدن زنها 1 ساعت بیشتر میمونه. غذا 4 تا 6 ساعت تو معده میمونه و 6 ساعت هم توی روده کوچیک. شکل معده رو هم اگر بخواید بدونید شبیه دستکش بوکسه. طولش هم 25 سانته. معده اهمیتش تا چقدره؟ حیاتی نیست، در صورتی که ما خلاف اینو فکر میکنیم. معده فقط کارش کمک به هضم غذاست، یعنی گوارش. خیلی از افراد معدهشون رو برداشتن و مشکل جدی هم پیدا نکردن، چون هضم و جذب واقعی تو قسمت‌های دیگه داره رخ میده. معده البته با ریختن اسید رو میکروب‌ها داره اونا رو میکشه، که خب این قابل توجهه. میشه گفت بدون معده خیلی از چیزایی که میخوریم میتونه ما رو مریضمون کنه. تقریبا غیر ممکنه میکروب بتونه از دست معده قصر در بره. اما قلب دستگاه گوارش روده کوچیکه، 7.5 متر لوله پیچ در پیچ. روده کوچیک با پرز پوشیده شده، با موجی شبیه موج مکزیکی تماشاگرای ورزشگاه غذا رو به سمت جلو هل میده. سرعتش 2.5 سانت در دقیقه است. و سوال مهم این که آقا این شیره های گوارشی قوی چرا بدنه خود روده رو سوراخ نمیکنه؟ جواب اینه که روده یه لایه محافظتی داره از داخل که اون مانع میشه. بیرون روده مثل یه دیواری میمونه که دور یه باغ کشیدن. روده بزرگ اطراف روده کوچک رو احاطه کرده. جایی که روده بزرگ و کوچک هم به هم میرسن یه کیسه است به نام کور روده. از کور روده به اندازه یه انگشت یه زائده زده بیرون، اسمش شده آپاندیس. هدف مشخصی هم نداره، ولی تو دنیا هر سال 80,000 نفر به خاطر اینکه پاره میشه آپاندیسشون یا عفونت میکنه دارن فوت میکنن. این زائده کرمی شکل رو معمولاً برمی‌دارن چون میگن خاصیتی نداره، اما جدیداً میگن مخزن باکتریای روده است، به درد میخوره و روده بزرگ تانکر تخمیر ما هست، بنابراین اونجا به کار میاد. مدفوع و نفخ اونجا داره تشکیل میشه، تو روده بزرگ. روده بزرگ کار بازجذب آب رو برای بدن انجام میده. مواد غذایی آبگیری میکنه، مواد مضر رو دفع میکنه. تمام سرطان‌های روده مربوط به روده بزرگه، نه روده کوچیک. علتش هم تجمع باکتری‌های تجزیه کننده است که تو روده هست. از روده بگذریم، بریم سراغ یه موضوع متفاوت درباره بدن، مسئله خواب. ببینیم در خواب چه اتفاقی میفته و چه اسراری در مورد خواب وجود داره. خواب اسرارآمیزترین کاریه که ما انجام میدیم. میدونیم خواب برامون حیاتیه، اما دقیقاً نمیدونیم چرا. یک سوم عمرمون رو تو خوابیم. هیچ بخشی از بدن ما نیست که از خواب بهره‌مند نشه یا از کم خوابی مشکل پیدا نکنه. اگه مدت طولانی نخوابیم چی میشه؟ میمیریم. البته هنوز علتش رو هم نمیدونیم. پژوهشگرای دانشگاه شیکاگو اومدن 10 تا موش صحرایی رو انقدر بیدار نگه داشتن که مردن و فهمیدن 11 تا 32 روز طول میکشه تا خستگی در نهایت موشها رو به کام مرگ بکشه. این در حالیه که بدن موشهایش اختلالی نداشت و به همین سادگی به خاطر بیخوابی مردن. خواب حافظه رو قوی میکنه، هورمون‌ها رو متعادل میکنه، سم‌های جمع شده تو مغز رو تخلیه میکنه، دستگاه ایمنی رو رفرش میکنه. تا جایی که میدونیم تنها کاری که خواب میکنه اینه که باعث میشه برای بیدار بودن ما آمادگی پیدا بکنیم. تو خواب مغز ما بیداره، تنها عضوی که از لحاظ مکانیکی کار میکنه عضلات چشم ما هست که زیر پلک مشغول تکون خوردن هست، خیلی سریع، ولو پلک ها بسته است. خواب یه سری سیکل داره، چرخه داره. اول بین 5 تا 15 دقیقه طول میکشه که هوشیاری ما رو میپرونه، 20 دقیقه بعد چرتمون میگیره، بعد خواب عمیق سراغمون میاد که 1 ساعته، نهایتاً فاز حرکت سریع چشم یا همون رم از راه میرسه که اکثر خواب دیدنهای ما توی مرحله رم هست. معلوم نیستم که در رم چرا چشمهای ما حرکت میکنه، شاید داریم رؤیاهامون رو تماشا میکنیم. در مرحله رم تمام بدن فلج نیست، قلب و ریه‌ها داره کار میکنه، اما عضلات بدن همگی خوابن. این بی تحرکی عضلات هم یه نعمته، چون مانع از این میشه که ما تو خواب راه بریم، به خودمون آسیب بزنیم یا به دیگران لغت بزنیم. رم تا 2 ساعت از خواب هر شب ما رو داره به خودش اختصاص میده که 1/4 کل خوابه. رویایی ترین خواب ما هم تو ساعت پایانی شبه و قبل از بیدار شدنه. این چرخه خواب که الان گفتیم 4-5 بار تکرار میشه و هر چرخه یا هر سیکل هم 90 دقیقه طول میکشه، به اندازه زمان مسابقه فوتبال. نوزادها نصف خوابشون رو در رم هستن، جنین 80% در رم هست. یه فرد بین 30 تا 40 بارم در طول شب از یه پهلو به پهلو دیگه میشه یا اینکه جاشو عوض میکنه. یه واقعیت جالبم اینه که ما هرچی هم به خواب عمیق رفته باشیم تقریبا هیچ وقت از تخت خواب نمیافتیم. انگار یه نگهبان دوروبرمون هست که مراقبمونه. معلوم میشه بخشی از مغز ما تو خواب مراقب دنیای بیرون هست. اینکه ما تو خواب از کجا میفهمیم روز یا شبه هم نکته مهمیه. چطور میفهمیم هوا روشن شده و باید بیدار بشیم با اینکه چشممون بسته است؟ این برمیگرده به عملکرد چشم سوم یا سلول چشمی. متوسط زمان خواب هم 7 تا 9 ساعته. نوزادا روزی 19 ساعت میخوابن، بچه های قبل سن مدرسه 14 ساعت میخوابن، نوجوان ها 10 ساعت میخوابن. نویسنده میگه پس بهتر نوجوان ها رو به خاطر اینکه صبح زود برای مدرسه سختشون بیدارشن متهم به تنبلی نکنیم، چون زود شروع شدن درس ها تو دبیرستان اصلا یه سنت خطرناکیه. در صورتی که اگه ساعت شروع کلاس ها دیرتر باشه هم نتایج امتحانات بهتره، هم حضور تک کلاس ها بهتره، هم حوادث ترافیکی کمتر میشه، هم میزان افسردگی میاد پایین. قبلا ما اصلا بیشتر میخوابیدیم. 50 سال قبل ما 8.5 ساعت میخوابیدیم، الان 7 ساعت میخوابیم. اختلال خواب میتونه باعث آلزایمر بشه، باعث زوال عقل بشه. بیخوابی میتونه باعث دیابت بشه، فشار خون ما رو بالا ببره، سکته مغزی و بیماری قلبی سراغ ما بیاد. البته یه علت بیخوابی هم میتونه خور و پف کردن شریک زندگیمون باشه. نیمی از ماها حداقل بعضی وقتا خور و پف میکنیم. هرچی آسوده تر میخوابیم خور و پف ما بلندتره، مستها که بلندتر. کاهش وزن و به پهلو خوابیدن، نخوردن الکل قبل از خواب میتونه خور و پف ما رو کم بکنه. اختلال دیگه در خواب حمله خوابه. وسط حرف زدن یا غذا خوردن خواب به طرف حمله میکنه. هیچ درمان قطعی هم نداره، البته خوشبختانه خیلی نادره. خواب پریشی یکی دیگه از اختلالای خوابه. شامل خوابگردی میشه، کابوس، وحشت شبانه و اما خمیازه. تو خمیازه معلوم نیست دقیقا چه اتفاقی میفته، درست مثل سکسکه و البته به شدت هم خمیازه مصریه. از اینجا به بعد به تعبیر نویسنده میخوام بریم سراغ اسافل اعضا و ببینیم که در اونجا چه اتفاقهایی برای بدن میفته. تو تولید مثل هر شریک فقط نصف ژن‌های خودش رو به نسل بعدی منتقل میکنه و این تعداد تو هر نسل هی رقیق‌تر میشه. یعنی چی؟ نوه‌های ما فقط یک چهارم ژن‌های ما رو دارن، نتیجه‌هامون یک هشتم، نبیره‌هامون فقط یک شونزدهم و به همین ترتیب. البته هیچ عرصه‌ای از وجود بشر هم میدونیم که به اندازه این جنسیت شک و تردید توش زیاد نیست، لذا حرف قطعی خیلی کم میشه زد. یه حرفی که زیاد زده میشه اینه که ما و شامپانزه ها 98.8% ژن‌هامون با هم شریکه. ولی چیزی که باید دقت کرد اینه که این معنیش این نیست که ما 1.2% باشون اختلاف داریم. شامپانزه ها مثل ما نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن غذا بپزن، هوش بچه 4 ساله ما رو هم حتی ندارن و خیلی چیزهای دیگه. پس مسئله این نیست که ببین ژن‌هاشون شبیه ماه، بلکه باید دید که ژن‌هاشون چقدر ازش استفاده میشه، چقدر از این ژن‌ها به کار گرفته میشه. در این که زن و مردم با هم تفاوت جسمی دارن هیچ حرفی نیست. زن‌ها بدنشون طوریه که 50% بیشتر از مردها، البته مردهای ورزیده و سالم، بدنشون چربی داره و این باعث میشه که زن‌ها تو خواستگاری شکیل‌تر و نرم‌تر و دلپذیرتر باشن. و البته این چربی برای زمان شیردهی اونها هم یه ذخیره خیلی مناسبه. یا اینکه استخون زنها زودتر مستهلک میشه چون ظریف‌تره. آلزایمر تو زنها 2 برابر مردها شایعه. زنها بیشتر دچار بیماری خود ایمنی میشن. از اون طرف مردها بیشتر به پارکینسون مبتلا میشن، بیشتر دست به خودکشی میزنن، در مقابل عفونت‌ها آسیب پذیرترن. اما تفاوت بدنی بسیار مهم زنها با مردها در چیه؟ زنها حافظ میتوکندری هستند، یعنی نیروگاه حیاتی سلول. اسپرم مرد میتوکندری رو انتقال نمیده، ولی زنها میتوکندری رو از یه نسل به نسل بعد انتقال میدن. توی رابطه جنسی مقدار اسپرم اینقدر هست که میتونه جمعیت کشور رو تأمین کنه، اما برای لقاح فقط یه اسپرم مورد نیازه. اسپرم از یه جهت مثل یه قهرمانه، از طرف دیگه مثل یه احمق دست و پا چلفتی که وقتی به داخل رحم پرتاب میشه بعضی وقتا نمیتونه شنا کنه، خودش رو به تخمک برسونه و این همون چیزیه که ما بهش میگیم ناباروری. تعداد اسپرم هم هر چقدر جلوتر میریم هی داره کمتر و کمتر میشه در انسانها. از طرفی هر چقدر سن زنها بالاتر میره، تعداد و کیفیت تخمک های اونها هم داره کمتر میشه. دوقلو یا چند قلوزایی هم زمانی اتفاق میفته که زن در سن یائسگی هست. البته معمولا اینجوریه. به هر حال تخمک 100 برابر بزرگتر از اسپرمه و وقتی اسپرم میخواد شاهانه وارد بشه نیاز به زور نیست، بلکه تخمک مثل کسی که محبوبش رو گم کرده اون رو در آغوش میگیره و از این میهمان پذیرایی میکنه. بعد از اینکه اسپرم با تخمک مخلوط شد، بلافاصله یه مدار مغناطیسی اطرافش تشکیل میشه که اسپرم دیگه‌ای نتونه وارد بشه، اجنبی وارد نشود. دی ان ای اسپرم و تخمک با هم ترکیب میشن و یه موجودی متولد میشه به نام زیگوت. زیگوت ظرف یه هفته 10 سلول بنیادی تولید میکنه که اینا سلولای اصلی بدن و بزرگترین معجزه زیستشناسی هست. بعد از 3 هفته رویان ضربان قلب پیدا میکنه، بعد از 100 روز چشم در میاره، تو 8 هفته میشه جنین. جفت چیه؟ ناشناخته ترین عضو بدن. کار جفت چیه؟ فقط اکسیژن رسانیه؟ نه، جفت تو تکامل بچه مؤثره. نمیذاره سم از مادر به جنین برسه، انگلها رو میکشه، هورمون توزیع میکنه، کمبودهای مادر رو برای جنین جبران میکنه، به نوعی یه پیش مادر برای جنینه. اکثر سقط جنین هم به خاطر جفته، نه به خاطر جنین. لحظه تولد فرزندم واقعا یه معجزه بزرگه. ما نمیدونیم چی باعث میشه زایمان شروع بشه، زنگ زایمان رو چه عاملی به صدا در میاره، ولی اینو میدونیم که بدن شروع میکنه به تولید هورمون هایی که رحم رو فعال میکنه و انقباضات دردناک رحم شروع میشه تا جنین رونده بشه برای زایمان. مشکل زایمان بزرگتر بودن سر جنین از لگن مادره. نوزاد برای اینکه از این فضای تنگ عبور بکنه باید 90 درجه بچرخه. اینجا طبیعت میاد کمکش. سر نوزاد تا حدودی نرمه، قابل فشردن و جمع شدنه، کمک میکنه که رد بشه. بر اساس مطالعات زنها شدت درد زایمانشون رو خوب نمیتونن به یاد بیارن و این یه سازوکار دفاعی براشون تا زایمانهای بعدیشون رو براش آماده بشن و ازش نترسن. نوزاد وقتی به طور طبیعی از کانال زایمان عبور میکنه، میکروبهای مادر در طول مسیر بهش مالیده میشه و این یه شستشوی طبیعیه که سزارین ها ازش محرومن. خطر دیابت نوع 1 و آسم و چاقی هم تو نوزادای طبیعی به مراتب کمتره. یه سری میکروبای مفید هم از طریق پوست مادر به فرزند منتقل میشه که تمیز کردن فوری بعد از تولد نوزاد رو از این محافظت ها متاسفانه محروم میکنه. یکی از خارق العاده ترین ویژگی های سالهای اول زندگی نوزاد هم اینه که شیر مادر 209 قند پیچیده داره که برای بچه قابل هضم نیست، چون آنزیم‌های هضمش رو بچه نداره. پس به چه دردی می‌خورن؟ اینا رشوه به میکروب‌های روده بچه است. پادتن بچه اینجوری تولید میشه، سیستم ایمنی بچه شکل میگیره. از طریق نوک سینه‌های مادر هم بزاق دهان نوزاد جذب مادر میشه و در بدن مادر تجزیه تحلیل میشه. پادتن مطابق با بچه از طریق شیر به بچه منتقل میشه، تولید و منتقل میشه. به تعبیر نویسنده کتاب وقتی به اینجا میرسه میگه به نظر شما زندگی شگفت انگیز نیست؟ رسیدیم به درد و اعصاب. درد چیز عجیب و غریبیه. درد یکی از بزرگترین چالشای علم پزشکیه. درد یه وقتایی باعث نجات ما میشه، مثلا وقتی دستمون میخوره به سیم برق از جا میپریم، ولی خیلی وقتا درد ادامه پیدا میکنه بدون اینکه دلیل داشته باشه. در مجموع درد پر از تناقضه. بعضی وقتا هم درد حالت خوبی به ما میده، مثلا زیاد دویدیم ماهیچه‌مون درد گرفته، ولی حس خوبیه. طنزآمیزترین قسمت ماجرا هم اینه که خود مغز هیچ گیرنده دردی نداره، در صورتی که تمام دردها تو مغز احساس میشه. درد کی ظاهر میشه؟ وقتی مغز اونو دریافت میکنه. درد درست از زیر پوست شروع میشه و توسط گیرنده های درد دریافت میشه. این گیرنده ها به 3 نوع محرک هم واکنش نشون میدن: گرمایی، شیمیایی، مکانیکی. یکی از ویژگی های عجیب اعصاب ما اینه که عصب های مغز و نخاع امکان ترمیم و رشد مجدد ندارن، اما اعصاب محیطی اینجوری نیستن. اگه انگوش شما بریده بشه عصب‌ها دوباره رشد میکنن، اما اگر آسیبی به نخاعتون برسه دیگه نمیشه کاریش کرد. در مورد ویروس ها هم باید بگیم ویروس موفق اون ویروسیه که سری بیمار رو نکشه، بتونه فقط گسترده منتشر بشه. برای همین هم آنفلوانزا یه تهدید همیشگی محسوب میشه. آنفلوانزا یه روز قبل از اینکه هیچ علامتی داشته باشه سرایت میکنه و یک هفته بعد از خوب شدن بیمار امکان سرایت داره. یه بار دیگه بگم، آنفلوانزا یه روز قبل از اینکه هیچ علامتی داشته باشه سرایت میکنه به دیگران، یک هفته بعد از خوب شدن مریض هم باز امکان سرایت داره. اینجوریه که هر بیمار تبدیل میشه به ناقل بیماری. نکته دیگه در خصوص سرایت بیماری ها اینه که ما مجاورتمون با حیوانات اهلی بیماری های زیادی رو به ما منتقل کرد. جزام، طاعون، سل، سرخک، آنفلانزا از خوک، از سگ، از گاو، از بز به انسان منتقل شد. چون 60% تمام بیماری های عفونی بین انسان و دام مشترکه. اما موضوع سرطان، اکثر ما از سرطان بیشتر از هر بیماری دیگه می ترسیم. حدود 40% ما در زمانی از عمر خودمون متوجه میشیم که بله سرطان داریم. خیلی همونم قبل از این که متوجه بشیم سرطان داریم از دنیا میریم. نصف مردای بالای 60 سال، 3/4 مردهای بالای 70 سال در زمان مرگ سرطان پروستات دارن و خودشون هم نمیدونن. در واقع گفته میشه همه مردا اگه به اندازه کافی زندگی کنن دچار این سرطان پروستات میشن. در بین مردها خیلی شایعه. تو سرطان بدن علیه خودش داره عمل میکنه. سرطان همون بدن ماه که با تمام قوا سعی میکنه ما رو بکشه. سرطان یه نوع خودکشیه بدون اجازه است. سرطان بهاییه که ما برای تکامل داریم پرداخت میکنیم. اگه سلولای ما نمیتونستن جهش پیدا کنن ما هیچ وقت سرطان نمیگرفتیم و البته قدرت تکامل هم نداشتیم، برای همیشه یه حالت ثابت میموندیم. در حقیقت سرطان تنها یه بیماری نیست، مجموعه از 200 بیماری مختلفه. سرطان بیشتر از همه با افزایش سن در ارتباطه. افراد بالای 60 سال اگه مرد باشن از هر 3 نفر 1 نفر امکان ابتلا به سرطانش بیشتره و در زنها از هر 4 نفر 1 نفر ابتلا به سرطان بیشتره سن بالای 60 سال. پس مستقیماً با افزایش سن در ارتباطه. احتمال اینکه یه شخص 80 ساله به سرطان مبتلا بشه 1000 برابر یه نوجوان هست. سبک زندگی هم البته تو سرطان مهمه. پرخوری، سیگار، مصرف الکل. انجمن سرطان آمریکا گزارش داده که بین اضافه وزن و سرطان کبد، پروستات، سینه، روده بزرگ، لوزالمعده، کلیه، گردنه رحم، تیروئید، معده، در واقع همه بدن دیگه بگیم، یه رابطه معناداری وجود داره. بین اضافه وزن و همه این بیماری ها یه رابطه معنادار وجود داره که میتونه عامل سرطان باشه. ویروس ها و باکتری ها تو سرطان مؤثرن، عوامل محیطی مؤثره. اما مطلب عجیب اینه که 10% مردها و 15% زنهایی که سرطان ریه میگیرن اینا اهل سیگار کشیدن نبودن، در معرض عوامل محیطی زیانبار نبودن، فقط ظاهرا اینا بدشانس بودن. به هر حال درمان سرطان بسیار مشکله و این وجه مشترک تمام انواع سرطان ها هست. کم کم داریم به پایان اپیزود میرسیم و الان میخوایم یکم درباره خوب و بد پزشکی بگیم. برآورد کردن که امید به زندگی تو قرن 20 به اندازه تمام 8000 سال قبل بهبود پیدا کرده. طول عمر انسان از 46 به 74 رسیده، در زنها از 48 به 80 رسیده. همه اینها به برکت پیشرفت علم پزشکی هست. افزایش طول عمر هر دلیلی که میخواد داشته باشه، ولی حرف آخر اینه که همه ماها امروز بهتر میتونیم با عفونت ها و مریضی ها مقابله کنیم. خلاصه وضع ما هیچ وقت به اندازه حالا خوب نبوده تو عرصه سلامت و بهداشت. یه نکته مهمی رو هم نویسنده یادآوری میکنه که خیلی اینم با قابل توجه به نظر من. میگه علم پزشکی به تنهایی نمیتونه همه کارها رو انجام بده. باید یه عوامل دیگه هم کمک کنن. مثل چی؟ مثل مهربونی. میگه سال 2016 یه مطالعه در نیوزلند شد روی بیمارای دیابتی. دیدن اگه پزشک با این بیمارا مهربون باشه 40% بیمارا کمتر دچار عوارض دیابت میشن. خلاصه حرف نویسنده تو این قسمت اینه که همدلی و مهربونی ممکنه به اندازه تجهیزات پیشرفته پزشکی مهم باشه. خیلی عجیبه که داشتن روابط خوب و با محبت میتونه حتی دی ان ای شما رو تغییر بده و برعکس نداشتن این روابط خوب خطر مردن شما رو دو برابر میکنه. پس بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. اپیزود 68 پادکست کتاب جیبی رو شنیدید، خلاصه کتاب بدن نوشته آقای بیل برایسون که در دیماه 1401 تقدیم شما شد. این اپیزود رو من به کمک رضا بهمنی و سایر همکارام ساختم. آخر اپیزود میخوام به شما یه پادکست خوب رو هم معرفی بکنم. حتما شما با من هم عقیده هستید که برای اینکه انسان یه استارتاپی رو یا یه بیزینسی رو داشته باشه حتما باید کمک بگیره از یه مربی، از یه کوچ، از کسی که این راه رفته و بلده، هم علمی و هم عملیاتی. مخصوصا تو راه اندازی یه استارتاپ و یا یه بیزنس نیاز به این هست که انسان ایده داشته باشه. شاید مهمتر از انگیزه ایده است. اگر دوست دارید بدونید چطور میشه ایده پردازی کرد و چطور میشه این ایده ها رو به کار گرفت، پیشنهاد میکنم اپیزود 39 از پادکست قاف پادکست رو بشنوید. قاف پادکست کاری است از مائده قربانی که راهنمایی‌های خیلی خوبی رو تو این زمینه به شما میتونه داشته باشه. اگر دنبال موفقیت تو کسب و کارتون هستید، مخصوصا در زمینه ایده پردازی، اپیزود 39 و سایر اپیزودهای این پادکست رو بشنوید. سایت خیلی خوبی هم دارن، میتونید ازش بازدید کنید و از کمک ها و از بسته های محتوایی خیلی خوبشون استفاده بکنید. ممنون و متشکر از همه شمایی که با ما همراه بودید، این اپیزود رو شنیدید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و به دیگران هم معرفی بکنید. تو این دور زمانه هدف ما آگاهی بخشیه. بیشتر دانستن و کمتر خطا کردن آرزوی ما هست. روز روزگار بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.